بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در مورد سوم از مستثنیات حرمت سب بود که عرض شد. عنوان این مورد این است که مظلوم گفته میشه در مقام تظلم میتواند ظالم رو سب کند. خب عرض شد که شقوق و اقسامی دارد تظلم مظلوم، که فی کل قسم باید ادله رو بررسی کرد و هر قسمی رو به ادله عرضه کرد. خب الان هم برای بعضی دوستان اشاره کردم نسبت به مستثنیات سب این بحث خیلی همپوشانی داره با مستثنیات غیبت، یعنی گاهی تمام بحث متوقف بر این میشه که روایات غیبتم بررسی بشه. سه راه بود در مقابل ما، یکی این که اینجا به تفصیل هر یک از مستثنیات رو وارد بشیم، روایات غیبت رو هم اینجا مطرح کنیم و بحث کنیم و اون الذی احکمونه بگیم. خب این خیلی توقف داشت بر این که همه روایات غیبت سندن بررسی بشه، تعریف غیبت، نسبت بین سب و غیبت، ماده اجتماعشون، خیلی مباحث پردامنه ای داشت. این راه گفتیم که خب فعلا خیلی مبسوط میشه، نه زمان رو اقتضا میکنه نه هم شاید نظر منطقی روش درستی باشه. راه دوم این بود که اصلا وارد نشیم، بگیم سب مستثنیاتی داره تو غیبت بررسی میکنیم، اینم به اجمال به تمام معنا گذاشتنش اینم خیلی مطلوب نبود. لذا عرض کردم فعلا ما در مستثنیات سب امرون بین امرین رو رعایت میکنیم، یعنی اشاره میکنیم به موارد استثناء، فل جمله ادله رو اشاره میکنیم، اون تفصیل بحث و ریزکاریهاش در بحث غیبت. هم ذهنتون معطوف میشه به ادله، هم مطالعه میکنید، فرصت هایی داشته باشید. بعضی دوستان یه روز گزارش میدادن خوب کار میکنن، کار سابق انجام میدن نسبت بحث، بحث ها رو مینویسن خودشون، مراجعه به منابع میکنن. بالاخره خوشحالم شدم با اینکه در مؤسساتی هم نبودن ولی دیدم کارهای خب به روزی انجام میدن. بالاخره خیلی هم خوبه، تشکرم کردم از اون دوستانو، تشکرم میکنم. بالاخره گفتیم فعل جمله یک فضاسازی بشه، بحث به ادله، گیجگاه های بحث کجاست، وقت ریزکاری های به تمامش هم باز تو بحث غیبت مطرح میشه. حالا در مورد سوم که تظلم مظلوم است و گفته شده مظلوم در مقام تظلم میتونه ظالم رو سب کنه. عرض کردیم حد اقل سه صورت اینجا باید بحث بشه. صورت اول رو دیروز درسی اشاره کردیم، خلاصه اش این بود که تظلم مظلوم عند القاضی و فی المحکمه، این چجوریست؟ بحث کردیم، حالا مختصر دیگه، باز یک ریزکاری هایش میمونه برای بحث بعدی. اشاره کردیم ادله رجوع به قضات عدل دلالت اقتضاش این است که در محکمه مظلوم میتواند تظلم کنه ولو مستلزم سب باشه، بگه این برادرم این شریکم داره حرام خاری میکنه، اموال من رو بالا کشیده، بعدم توصیف. بعد اشاره کردیم رابطه بین این ادله و اطلاقات حرمت سب چیست، که این یه بحث فنی است که به اصولم مرتبطه، این رو گذاشتیم برای بحث دیگه. آیا رابطه بین اینها حکومت است که اصلا نسبت سنجی نمیشه در حکومت؟ گفتیم دو بیان، یه بیان گفته شده، یه بیان یمکن و ان یقال، اینا رو گذاشتیم برای اونجا بعد از بررسی روایات غیبت. اگر کسی حکومت رو قبول نکرد نوبت به نسبت سنجی شد، گفتیم رابطه عامین من وجه هست، در مورد اجتماع تعارض میکنن، مورد اجتماع رو باید بدیم به ادله باب قضاوت، چون اگر مورد اجتماع رو دادیم به ادله حرمت سب، ادله باب قضاوت و رجوع به قاضی بسیار مورد شاذ میشه و حمل اون روایات بر مورد شاذ به هیچ وجه قبول نیست، این خلاف ظاهر جده. حالا دیگه توضیحاتش اونجا. صورت دوم که تقریبا از نظر نگاه حکمی مثل صورت اول است این است که آیا شاهد در مقام اداء شهادت میتونه سب کنه یا نه؟ به عبارت اخرى اگر اداء شهادت مستلزم سب بود، قاضی شاهد رو خواسته، خب طرف شهودی رو اقامه کرده که برادرم سندسازی کرده اموال منو برداشته خورده، شریک سندسازی کرده اموال شریکشو بالا کشیده، حالا شهود میخوان شهادت بدن، در مقام اداء شهادت اینجا تظلم مظلوم نیست. ما دیروز درسی اشاره کردیم، ما همینجا ذکر میکنیم، ملحق به همین موردش میکنیم، چون تقریبا از نظر بیان و دلیل مثل صورت اول میمونه و الا میشد یک عنوان مستقلم باشه که عنوانش مستقل تظلم مظلوم غیر از شهادت شهوده، ولی ما صورت دوم همینجا ملحق به اون بحث میشه، تو مستثنیات غیبت هم همینجور بحث میکنه. آیا اگر شهادت شهود مستلزم سب بود، خب میتونه سب کنه شاهد یا نه؟ بگه بله این آقا حرام خاره، به این دلیل که این آقا برداشت این سند رو اینجوری کرد، این کار رو کرد، من دیدم مال شریکش بالا میکشی، بالا کشی، مال ارث رو برای خودش گرفت و بالا کشی. خب اینجا هم مثل صورت اول من جانب ما ادله فراوانی داریم که ادای شهادت واجب است، یا تعبیر کنید کتمان شهادت حرام است. اینم یا میگیم خصوصیت داره، حالا بعد باز در جای خودش توضیح میدیم. آیا در باب شهادت دو تا حکمه و دو تا متعلقه؟ یعنی دو تا وظیفه داره شاهد؟ یه وظیفش اینه که باید شهادت بدهد، این که انه یک حکم مستقله. یه عنوان دومی متعلق حکم است، کتمان و شهادت حرام. این فعل جمله ممکنه ثمر این برش بار باشه، یا نه یک حکم بیشتر نیست اصلا، یه حکمه و اونم اینه که شهادت لازم. وقت از باب امر به شیء مقتضی نهی از ضده، کسی بگه کتمان شهادت مثلا حرام، اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام یا ضد خاص باشه. اینم فیه لطافتون جاش تو همون بحث که به تفصیل وارد بشه. خب بالاخره ما ادله‌ای داریم، روشن است که مفادش این است که شهادت دادن واجب، بلکه کتمان شهادت حرام است. شما ببینید روایت، خب آیه کریمه ولا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه، جای خودش اونجا اشاره میکنه. روایت عبدالعظیم حسنی قال حدثني ابو جعفر، امام جواد علیه السلام، قال سمعت ابي يقول سمعت ابي موسى بن جعفر يقول دخل عمرو بن عبيد على ابي عبد الله عليه السلام فلما سلم وجلس تلا هذه الايه الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش. عمرو بن عبيد است از سران معتزله، مناظرش با هشام ابن حکم معروفه، چند بار امام در بین اصحابشون هشام ابن حکم که یک جوانی بود، شاید از بعضی از ادله معلوم میشه هنوز مو بر صورتش نرویده بود، در منا وارد شد خدمت امام، امام بلند شدن ایستادن او رو پهلوی خودشون نشوندن، تو خیمه جمع زیادی از اصحاب بودن، فرمودن اون مناظرت رو با عمرو بن عبید بگو. شروع کرد گفتن، امام اینقدر لذت بردن فرمودن هازا ناصر و نابیدهی و قلبهی و لسانه، چقدر لذت داره که امام انسان به انسان خطاب کنه، هازا ناصر و نابیدهی و قلبهی و لسانه. توی این مسیر باشید رفقا، چرب و شیرینی ها شما رو فرید نده، ریاست ها، مسئولیت ها، این بر اون بر زدن ها، فلان جا با من بگن اینجوری برم کجا رئیس بشم کجا، اینا تا کنار قبره، بعدش دیگه هیچی، تموم. ولی اگر لبخند رضایت حضرت حجت باشه، ولو توی روستا بریم دستگیری از مردم کنیم، اینجا لبخند رضایت حضرت. حالا عمرو بن عبید از سران معتزله است، روایت میگه آمد خدمت امام صادق علیه السلام، این آیه رو مقطوعا خوند، یک قسمتی از آیه رو خوند، الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش ثم امسك، ساکت شد چیزی نگفت. فقال له ابو عبد الله علیه السلام ما اسکت، که امام صادق فرمودن چرا ساکتی، چرا دنباله آیه رو نمیخونی. قال احب ان اعرف الكبائر من كتاب الله عز وجل، خداوند میگه الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش، میخوام کبائر رو از قرآن بدونم، در قرآن کبیره ها چه چیزایی است. امام صادق علیه السلام وارد میشن، فقال نعم یا عمر اکبر الکبائر الشرک بالله و تا به اینجا میرسن و شهادت و زور و کتمان و شهاده. در این روایت امام صادق علیه السلام کتمان شهادت رو جز گناهان کبیره میدانه، لأن الله عز وجل يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. روایت مفصل حتما دیدید، ذیل روایت مینه فخرج عمرو بن عبید و له صراخ من بکائه، از محضر امام صادق بیرون آمد در حالی که فریاد گریش بلند شد، و هو یقول حلك من قال برأیه و نازعكم في العلم والفضل ستکتب شهادته و یسألون، گریه میکنه فریاد میزنه، هلک من نازعکم فی العلم و الفضل، خودش از همیناست، منازعین در علم و فضل با اهل بیت عصمت و طهارت عمرو بن عبید. حالا خب از این روایت معلوم میشه کتمان و شهاده حرام است، ما روایات مفصل دیگه هم در این زمینه داریم. خب اینجا دقیقا بحث صورت قبل اینجا سریان و جریان پیدا میکنه. ادله کتمان شهادت یا وجوب اظهار شهادت اطلاق داره، میگه شاهد باید شهادتش رو بگوید، حق نداره کتمان کنه ولو مستلزم سب باشه. از آن طرف اطلاقات حرمت سب میگه لا تسب به مسلما، اطلاق داره سب به مسلم حرامه ولو در مقام شهادت باشه، اونم اطلاق داره. نسبت بین این دو باید سنجیده بشود، نگاه بشه آیا رابطه بین این دو طائفه از ادله حکومت است، به چه بیان، مثل صورت اول دیگه اونجا جای خودش بررسی میکنه، دو بیان برای حکومت. اگر کسی حکومت رو قبول نکنه رابطه میشه عامین من وجه، خب روشنه موردی داریم سب هست شهادت نیست، تو دعواها غیره غیره سب به مصداق شهادت نیست. ماده افتراق دوم شهادت سب نیست، خب مواردی داریم شهادت، قاضی صدا میزنه میگه آی شاهد شما دیدی این ماشین رو خرید، این آقا میگه بله آقا بنده بودم تو بنگاه نشسته بودم، این آمد ماشین رو خرید، شهادت سب نیست. موارد زیادیم داریم شهادت است و سب است، شهادت میده بر علیه دیگران به این که حرامی رو انجام دادن، خب خیلی جاهاشم مصداق سب است. حالا این نکته رو محفوظ بدارید، بعضی از دوستان اشاره میکردن آقا ممکنه بگیم انصراف سب از این موارده، اینم بحث میکنیم، اینم داشته باشید، در یکی از مطالب دیدیم ایره وقت روایات رو میاریم، آیا اینجور موارد رو میتونیم بگیم انصراف از سب داره یا نه، نه بحث میکنیم ایره، همینجا بحث میکنیم در همین مطالب زید. خب حالا اینجا اگر کسی حکومت رو قبول نکرد عامین من وجه، ماده اجتماع شهادتی است که عنوان سبم برش صدق میکنه، باز الکلام الکلام. به کدوم عام بدیم این مورد رو؟ اگر به حرمت سب بدیم مواردی رو که شهادت مستلزم سب است، خروج موارد کثیره از تحت دلیل میشه. اینم تو اصول توضیح دادیم، دوباره تو بحث غیبت توضیح میدیم، یه مقدمه عرض میکنیم خروج کثیر یا اکثر چرا قبیح است از یک دلیل، برای چی؟ اینم اشاره میکنیم، نتیجه میگیریم اگر کسی حکومت قبول نداشته باشه عامین من وجه، باید مورد شهادت رو بدیم به، باید مورد سبی که یستق علیه انه شهادتون بدیم به ادله وجوب شهادت، لذا بگیم وجوب اشهاد است، واجب شهادت بده، حرام کتمان شهادت کنه ولو شهادت مستلزم سب باشه. اینم دیگه فقط عنوان کردیم، توضیحات و این قلت و قلتاش باشه برای بحث غیبت. صورت سوم که مقداری مفصلتر واردش میشیم، صورت سوم این است که مظلوم ظالم رو سب می کند، سب ظالم در محکمه نیست، در دادگاه نیست، در مقام شهادت دادنم نیست، بلکه مظلوم ظالم رو سب میکنه علنا عند الناس. خیلی اتفاق میفته، آقای امام جماعت نشسته با مردم تو مسجد، طرف میاد میگه چه نشستید که؟ رفتم دادگاه، فلان قاضی این کار رو کرده با من. این غیبته، سبم هست. گاهی هر دو ماده اجتماع، گاهی در مقابلش میگه که سب و غیبت نیست، در غیر حضور بگه هم سب موادش هم غیبته. یا آقا میاد در یه جمعی شکایت میکنه از یک مدیری، آقا رفتم فلان کارم انجام بده اینجور کرده، فلانی رفتم حق متضیه کرده. سوال اینه، نه دادگاه نه محکمه است نه هیچی، تظلم مظلوم علنا در مقابل مردم، آیا این تظلمی که منطبق باشد بر او عنوان سب، این از ادله حرمت سب خارج است یا نه؟ به چه دلیل؟ خب اینجا برای که بعضی تفاصیل در مسئله از توجه کنیم، میگیم این صورت سوم دو قسم داره. تارتن مظلوم عند الناس تظلم میکنه و تظلم مستلزم سب است، ولی علت این که داره این تظلم سبی رو انجام میده، احتمال عقلایی میده که ظالم با این اعلام ردع بشه. این یه احتمال، میگه آقا میرم تو مسجد محل که آقا تو محله تو مسجد اعلام میکنم، به گوشش میرسه یا دوباره این کار رو نمی کنه یا ظلم نسبت به منو جبران میکنه. خب بعضی روایات هم داشت، ما به سند کاری نداریم، آمد خدمت رسول الله عرض کرد آقا همسایه هم اذیتم میکنه، خیلی چکار کنم؟ حضرت فرمود اساسات بذار بیرون، وقتی مردم به نماز جمعه میان خب میپرسن خب بچه اساسا گذاشتی بیرون کنار خیابون، وقت میگی این آقا داره با من این کار رو میکنه، خب این رد هم میشه، رد هم شد. تو اون روایت داریم که بعد اومد عذرخواهی کرد، گفت ببخشید آقا بابا آبرو منه نبر، ببر اساسا، دیگه من این کار رو نمی کنم. خب بس همینه، اصلا آیا طریق منحصر نیست، اگر احتمال ردع میده نمیده، میرسیم بله، ولی اطلاقات ادله میگن بله میشه، حالا بررسی میکنیم. پس یه قسم این صورت سوم این است که سب مسابق با تزلم لاجل احتمال ردع است، احتمال عقلایی میده این آقا از آبروش میترسه و جبران میکنه، یا میگه از من گذشته من یه کاری بکنم از باب نهی از منکر که دیگه همچه غلطی نکنه به تعبیرم. یک صورت، یک قسم. قسم دوم این است که نه، احتمال ردع نمیده، کار این قاضی از یرفا گذشته، احتمال ردع نمیده، فقط و فقط این سب و تزلم لعجل تشفیه. شما ببینید اینا هر کدوم ممکنه یک نکته درش داشته باشه، فقط لعجل تشفیه. خب انسان ها ظلمی که بهشون شده معمولا اگه یه جایی مطرح کنن از این روانی آدم یکم تخلیه میشه، این شفای دل پیدا میکنه، میگه خب دستم بهش نرسید ولی با آبروش این کارو کردم مثلا، خب لعجل تشفیه فقط. این صورت سوم دو قسم پیدا میکنه، پس تارتن لعجل احتمال اینه که رادع باشه، تارتن نه احتمال رد هم نمیده، فقط لعجل تشفی میاد میگه آقا میدونید فلان وزیر با من چیکار کرد، میدونید فلان مدیر کل با من چیکار کرد، میدونید فلان قاضی چیکار کرد، میدونید رفتم فلان اداره با من این کار رو کردن. خب این هم صورت سوم. حالا دقت کنید، در صورت سوم تظلمی که در دادگاه نیست، محکمه نیست، از باب اشهاد شهود نیست، آیا این تظلم لو انطبق علیه عنوان سب جایز ام لا، به چه دلیل و به چه کیفیت؟ اینجا مختصر وارد میشیم، اشاره به بعضی از ادله میکنیم و باز بعضی ریزیکاریاش برای بحث غیبت میمونه. به برخی از آیات کریمه قرآن تمسک شده است برای جواز سب مظلوم ظالم را، یا جواز غیبت مظلوم از ظالم مطلقا، باز چه برای تشفی باشه یا برای احتمال ردع باشه. دو سه آیه گفته شده، دلالت یک آیه مهمه اشاره می کنم. آیه کریمه‌ای که در آغاز بحث سبم خوانده ایم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. دقت کنید، ما مفصل بحث کردیم نسبت به مستثنا من این آیه، عرض کردیم در مستثنا من دو احتمال بود، یک احتمال که جمع کثیری از فقها می گفتن این بود که الجهر بالسوء من القول، این من القول متعلق به سوء است، مثلا به تعبیر یکی از اعلام قوم حفظه الله در کتاب مواهبش، از باب اضافه صفت به موصوف است، یعنی آیه چنین میگوید جایز نیست جهر به قول سوء، حرام است. و لا یحبرم یادتونه معنا کردیم، ظهور در اینجا مبغوضیت داره، حرفاشو زدیم دیگه، اونا رو کسی انقلتقل نکنه، حرفاش گفتیم قبلا. لا یحب الله الجهر بالسوء مستثنامن، گفتیم دو احتمال در مفادش، یه احتمال این قول متعلق به سوء از باب اضافه صفت به موصوفه. حرام است کسی جهر به سوء القول داشته باشه، یعنی گفتار بد رو علنن بیاد مطرح کنه، که بعد قائلینی به این نظریه میگفتن یه آیه کریمه اطلاق داره، شامل غیبت میشه، شامل سب میشه، شامل وقیعه میشه، شامل تهمت میشه، شامل همه اینا میشه. مثلا وقت میگفتن از این آیه استفاده میکنیم، سب حرام است، یه احتمال. احتمال دومی رو در مستثنامن یکی از محققین از تلامذه مدرسه نجف داشتم، در کتاب ارشاد الطالب، که ایشون فرمودن احتمال دوم در مستثنامن ازهر است. احتمال دوم این بود که ایشون فرمودن من القول قید برای جهر است، نه قید برای سوء، که معنای مستثنامن این شد تکون احتمال که اگر سویی انجام شده است، خودت یا دیگری اگر کار بدی انجام دادی، حرام است جهر به قول کنی نسبت به اون سو. یعنی یک حرام اینه که کار بد انجام بدی، آیه کریمه میگه حرام دوم اینه اون کار بدی که انجام دادی بیای اعلام کنی، بیای بگی دیشب شراب خوردم، دیشب فلان عمل زشت انجام دادم. این الجهر القولی به سوء حرام است، این ربطی به سب نداره مستثنا. میگن کار بدی انجام دادی دیگه اول نه یا علنا اعلام نکن. مرحوم آقای تبریزی فرمودن این احتمال ازهر، ما گفتیم ازهریتی نداره ولی آیه اجمال داره. خب این مستثنا من بود، لذا گفتیم بر حرمت سب معلوم نیست دلالت داشته باشه. لکن الان عرضمون این است، چه احتمال اول رو بگوییم و چه احتمال دوم رو بگوییم؟ مستثنا دلالت می کند بر این که کسی که ظلم به او شده است حق سب دارد. چه احتمال اول بگید چه احتمال دوم فرق نداره، در این جهت در این مدلول التزامی مشترک میشن هر دو احتمال. چه بگویید؟ جهر به قول سو کسی حق نداره داشته باشه، حرف بد کسی حق نداره بزنه از جمله سب، الا من ظلم، مگه کسی که ظلم شده بشه که او حق داره جهر به قول سو داشته باشه. طبق احتمال دومم مستثنامن رو اینجوری بگویید، بگویید کسی عمل سوی انجام داد، خودش یا غیر، حق نداره علنا اعلام کنه مگر کسی که بهش ظلم شد. اگر کسی بهش ظلم شده، عمل سوی دیگری انجام داده، مستلزم ظلم به این بوده، این آقا میتونه اعلام کنه. پس دیروز کسی مال این آقا رو خورده، آبروش رو برده، ظلم به این فرد کرده است، عمل سوی انجام شده است، چون ظلم به فرد است الا من ظلم، این حق داره جهر کنه، بیاد بگه فلانی دیروز آبرو منو برد، فلانی دیروز تو جمعی به من توهین کرد، فلانی دیروز مال منو خورد، حرام خوری کرد مثلا. پس خوب دقت کنید چه احتمال اول چه احتمال دوم نسبت به مستثنا دلالت مستثنا تمامه. یعنی مفاد آیه کریمه این است که در مقام تظلم مظلوم حق داره جهر به قول سو داشته باشه، یعنی سر، یا جهر قولی به سوی داشته باشه که انجام شده، بازم یعنی سر، میتواند این کار رو بکنه. این فعل جمله دلالت آیه. دقت کنید دو سه نکته مهم نسبت به مدلول آیه کریمه هست که فردا انشاءالله متعرض میشیم، مختصر توضیح خواهیم داد. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله غالبا ببینید دیروز نه ظهور میسازه، یعنی جهر قولی و اون سو چه سب باشه چه غیر سب اشکال نداره، اطلاق داره. چه جهر قولی به اون سویی که انجام شده، این جهر قولی مصداق سب باشه میتونی بگی، مصداق سب هم نباشه میتونی بگی. این مصداق سب بعضی مواردش مصداق سب نیست، مثلا بگی آبروم آورده، اینجا بگی مصداق سب نیست اصلا، حالا بگی مصداق سب نیست، اما مواردی داریم مصداق سب به مصداق سبه، میگه آقا مال منو خورده است، حرام خوری کرده است.
مستثنا اجمال داره، این اجمال سرایت میکنه به این مستثنا، درسته؟ طبق احتمال اول، طبق احتمال اول میگیم که شامل سب میشه، یعنی جهر به سوء قولی، اینطور درسته؟ جهر به سوء قولی. طبق احتمال دوم که جهر قولی به سو هست، این اطلاق داره، تارتن سب باشه تارتن
اصلا در
قالب سب باشه، نه در قالب سب نباشه، چه شر ما وقع میکنه.
نگاه کنی حرف ما اینه، اگر مستثنا منهمون مجمل
درست
دوران هم بین دو احتمال
بود،
ولی اگر هر دو احتمال یک مدلول التزامی داشت،
این تو غیبت حرف شما
دو اصلا تا خوب ما تشویق میکنه.
نه تو غیبت
باش،
تو غیبت حرف شما درست داره، چون طبق هر دو احتمال شامل غیبت میشه، چه جهر به سو چه جهر قولی از سو.
حالا ولو جاش بود ما بگیم یکم فکر کنید فردا اشکال کنید، ولی معذاری گوش میکنیم حرفتونه، طبق هر دو احتمال درسته.
نه طبق احتمال دوم چون اطلاق داره و مساوی با سب نیست،
طبق احتمال اول هم همینه. ببینید طبق احتمال اول کنه اینجور سب کنید، کنه احتمال اول میگوید آه الجهر بالقول سو درست نیست، چه غیبت باشه چه سب باشه
درست.
چه وقیعه باشه، الا من ظلم.
بله.
الا من ظلم.
بله.
پس کسی که ظلم شده است
سب میتونه
حق آفرین سب میتونه و سایره. خیلی خوب
درست.
یه احتمال بله. احتمال دوم چی میگه؟ احتمال دوم میگوید آقا جهر به سویی که انجام شده قولا درست نیست،
قولا درست نیست.
خب الا من ظلم، کسی که ظلم شده است میتواند همه سوهایی که بهش شده است بیاد اعلام
کنه. در چه قالبی؟ در قالب سب،
هر قالب باشه. آره اطلاق داره،
نه اجماله، ما داریم در احتمال
یکم تأخر
مجموعشیم به قدر متیقن
اخبوریه نداره. وقت یه جوری نشه غالب آقایون رو شاهد بگیریم بگی آقا شما چی
میگی؟ این مستثنیات الان مستثنیات است، اینا مراتب هم دارن، مثلا اهل بدعت
ممکن اغلس باشه،
متجاهر بالفسق و ظالم. الان مثلا اگر یکی در این دو تا عنوان داره جمع شده، هم ظالمه هم متجاهر بالفسقه، بعد این ما بگیم
اغلس میشه دیگه. یا الله اعلم تداخل رم که اصل عدم تداخله، لذا دو تا گناه هم هست، دو تا عقوبت هم خواهد داشت. من جهت این که آن است مثلا یه عقوبت داره، من جهت این است این عقوبت داره. اگر در جای حرام باشه مجوزم، بله مجوز میشه، دو تا عنوان مجوز میشه برای این مثلا. چه عیب داره؟ بله
خب. این حرف ما تام
باشه. بله شما خودت که تام میگه.
حالا هر تو آقایون میگن که اطلاق اصلا این آیه اجمال ته، ما میخوایم یه کاری کنیم، میگیم کیفکان قدر متیقن از این اجمال سب در میاد،
همین جوره دیگه در میاد ازش.
اگه ما اگه احتمال
ما کردیم در بیم
بگیم خب میشه مثلا فرس فرش دروش فرمادر داده.
خب میرسیم الان دو سه نکته داریم، دو سه نکته داریم بحث میکنیم، دو سه نکته داریم، نکات مهمی هم از زیل بحث میکنیم، هر دو سه نکته را بررسی میکنیم. یک مثلا آیا الا من ظلم که میتواند تظلم کنه، فقط آیه کریمه میگوید در همون موردی است که ظلم کرده، به تعبیر آقا در راستای همون ظلم
بیان،
یا نه مطلق. جالبه که اینجا دو تا نظری است، مرحوم آقای تبریزی میگه مطلق، مرحوم آقای تبریزی میگه اطلاق. اتفاقا جالبه مرحوم آقای تبریزی با اینکه اجمال در مستثنامین درستم است، دقت هم داره واقعا، با اینکه در مستثنامین احتمال دوم رو میپذیرد، ولی در مستثنام یا هر کدوم رو بگید نتیجه همینه، چه احتمال اول چه احتمال دوم، در مستثنا دلالت میکنه. بعدم ایشون حالا حرفشون رو میگیم، فل جمله اشاره میکنیم، قبول هم نداریم حرفو. ایشون میگن آه بله هیچ اشکال نداره، شما سایر مطالبی هم که مثلا درش هست میتونید بگید.
اگر احتمال اول رو پذیریم این درست رو نظرم،
حالا ایشون میگن احتمال دوم درست. خب حالا ببینیم بیان ایشون چیه میگه. ما که نفهمیدیم وجه اظهریت، لذا ما اونجا گفتیم اجمال وجهی هم نمیگن، مراجعه بکنید. چیزی که بگیم احتمال دوم رو اظهر میکنه چیزی نمیگن، بلکه در بادی امر یه وقتایی ما مثلا اینجوری بخواستیم بگیم احتمال اول اظهره، ولی بعد دیدیم نه، حالا احتمال خوبیه و اجمال بالاخره، ولی در مستثنا به نظر من دیگه این اجمال نیست. خب شما دیگه
بسن
بازم ببینید، بازم شهادت های سبی هم زیاده. حالا این رو زیل اون مطلبی که اینا اصلا انصراف داره از سب یا نه باید بررسی بکنیم، روایات رو بیاریم اینجا. آیا اصلا به عبارت اخرى که انه اینجور تو ذهنمون بیاد، نظیر حرفی که مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسبشون میزنن، ما بگیم آه اصلا موارد اخباری که انه سب نیست، این شهود داره اخبار میکنه، مثلا شاهد داره میگه آقا من دیدم که فلانی مال فلانی رو گرفت برد، چه سبیه این؟ ببینید اینجا باید هم لغت دوباره به بین بکشیم، مثل بحث رشوه در بعضی از اقسام دوباره وارد بشیم، هم روایات بررسی کنیم، هم لغت رو بررسی کنیم، هم عرف رو بررسی کنیم. ممکن اصلا کسی ادعا کنه آقا موارد اشهاد شهود غالبش تخصصا خارجه از سب متعلق حرمت، اصلا خارجه تخصصا، او سب نیست اصلا، داره اخبار میکنه میگه آقا دیدم که مال فلانی رو خورد، این اخبار ای سب نیست که، چنانچه اگر میگه دیدم نماز شب خوند، دیدم و حرفی که ایروانی میگه. بله بله، حالا ببینیم اصلا همین موارد خودش سب حساب میشه یا نه. اگر این رو گفتیم که تخصصا خیلی از مواردی که الان بحثه از سب خارج میشه،
نباشه
موردش
خیلی
کسیه. نه اگر ما سب رو اینجور معنا کردیم که ولو الاخبار عن عمل عمله و الان یکره اخباره، ناراحت میشه، و گفتیم لغتا سب برای موارد ذکر از کنم اطلاق میشه،
از
آفرین منقصتی که باعث کراهت او میشه و عرفه. خب بله وقت بعد عملا خیلی از این موارد سبب خواهد شد. بله ولی دیگه اونقدر الان من تو همه بحثای چیز درگیرم و اینا که دیگه خیلی به اونجا دیگه نمیرسه. بله دیگه الان به اونجا خیلی الان همین بحثای همین همون بحثای همون رادیو و تلویزیون و اونا بنای نامه‌ای به بزرگان نوشتن کارا اینجوری الان همونجا رو ما پیگیری کنیم حالا اون فیلم سینمایی به جای گذاشتن. مثلا بفرمایید
خب مثلا
نظر میاد
که این قسمت دوم به هر جا قضاوت باشه طبیعتاً هم هست میتونه ما رو یعنی مثلا اینکه طرف مثلا همین حتی بحث اخبار طرف میاد بگه که من دیدم فلان هم میاد این که شما اصلا نابرمید چرا متهم میکنید اصطلاح و عرف امروز هم نگاه میکنیم طرف متهم رو بیاد
ایشون ببینید ایشون از اون بر میخواد بگه میخواد بگه کل قضائن سب بود مثلا
یعنی نمیتونید اینو منسک
خب حالا نه چرا ببینید یه روز هم یک اشاره کردیم ما مواردی داریم یتخیل و اینکه این کار بدیه ولی در دادگاه معلوم میشه اتفاق کار خیلی مشروعیه برادر رو میاره دادگاه حبه بله میگه آقا چرا مال خب اتهام فایده نداره دیگه اون میگه چرا مال پدر منو خوردی آقای قاضی قضاوت کنن آقای قاضی میگه نوشی جانش حبه بوده
خب دیگه بحثیه اما این چی این
عرفن لا یطلق علیه انه سب بود او یتخیل انه او سب بود
شخصی که الان نه حرف اینجا همین الان که داره این حرف رو داره میاد میزنه قبل از اینکه قاضی حکم بده ما نداری
یتخیل انه سب بود
نه صحبت اینجا که آیه ناراحتی که داره میاد اینو نسبتش میده
نه نسبت اینه نه اتفاق خیلی خوشحالم است میگه نوش جانم بله خوردم برو پیش قاضی برو پیش ده تا قاضی دیگه هم برو ببینید وقتی کار او حق باشه تصور می شود مواردی از قضا باشد ولا یطلق علیه انه سب و عرفن چون سب و عرفی معناش اینه که عرفن یک چیزی اطلاقی بکند که او از اون عبارت ناراحت بشود. خب این میگه آقا شما این مال پدر منو خوردی عرف اگر به خصوصیات توجه نکنه میگه مال مردم خوردن سبه اما بلافاصله اون بگه حبه رو خوردم من و قاضی میگه حبه صد نیست مثلا مواردیم داریم که لا یطلق علیه آقا میره بریاد میزنه که من دیدم فلانی با یه خانمی آقا خیلی سبه بلکه قصفم هست و میگه خیلی حالا رفتی پیش قاضی اینم عقدنامه مثلا میذاره چه رو قاضی میگه عقدنامه قاضی میگه نوشی جان
ای برای
حتی که
داره میشه
باشه ببینید یه طبع همه انه او سب بود بله ولی عرفن وقتی موضوع برای عرف بشکافی میگه نه بابایی سب نیستی اشتباه کرده اون تخیل انه او سب خواهش میکنم نه یه اشاره به همین بحث رو مقام اگه بتونیم امروز ببندیم بحث چیز رو در بحث هیئت امر انشالله اگر عمری بود سال آینده ایبی نداره ایرو باید وارد بشیم تو بحث هیئت امر حرف محقق اصفهانی حرف نظیر امام اینا رو دوباره با یک دو تا نکته اضافه از اون چی گفتیم دوباره توضیح بدیم ایرو میذاریم برای بحث هیئت فل جمله اشاره میکنم اینجا ولی نه دیگه بحث تفصیلیش انشالله تو هیئت امر باشه. ممنونم. Yeah.